أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب به طور اختصار چون وقتم تمه رسیدیم بحث اجزا را خوندیم هم در احکام استراریه و هم در احکام ظاهریه. عرض می شود حالا بعد از پایان مطلب و فی نهایت المطاف شککنا و حصل لنا التردید فی قضیه الاجزاء فی المورد الذی قال به صاحب الکفایه بعد النقض والابرار اعرض خدمتکم وصلنا فی نهایت المطاف الى شنو؟ الى عدم الاجزاء وان شئت قلت الى التردید والتشکیک فی ذلك. خوش این تا اینجا درست. حالا یک بحثی هست راجع به این که اگر شک کردیم در اجزا و ما هو مقتضی القاعده، تارتا این شک در اجزا راجع به احکام اضطراری است. خب یعنی مثلا فرض کنید که وضوی جبیری گرفتیم، بله، بعد چی؟ بعد دیگه و نماز کنیم اول وقت، دیگه آخر وقت دیدیم که نه دیگه احتیاج به جبیره نداریم، حالا اون کافیه، یا باید دوباره عادش کنیم با وضوی صحیح، با وضوی بدون جبیره. موضوعش منتفی شد، موضوع جبیره منتفی شد و هنوز وقت باقیه، آیا باید عادش بکنیم نکنیم؟ یا همون بحث اجزاست. این را ما خوندیم، شکش را هم خوندیم، دیگه تکرار نمی کنیم. عرض کنم به خدمت شما، حالا بحثمون الان سر احکام ظاهری است. احکام ظاهریه، خب خوی جاهایی که قطع داریم به عدم اجزا، خب اینجا اینا را هم که مثلا بگیم شک اگر کردیم چه لزومی داره؟ خب حالا از جمله اینا خوی این بود، یکی از در باب امارات بود که تفصیلی بود بین طریقیت و سببیت، که تصور کرده بودن اگر طریقیت عدم اجزاست و اگر سببیت منجر به اجزا میشه، وقت اگر شک کردیم، خب شک کردیم یعنی چه؟ یعنی نمیدونیم حجیت امارات بر سبیل طریقیت یا بر سبیل سببیت، اگر او یکیس مجزی نیست، اگر یکیس مجزی. حالا جواب اینه که نه، ای طریقیت که اقتضای اجزا نداره مطلقا، و ما هم قائلیم به طریقیت، شکی هم درش نده. و اگر سببیت باشه، تازه سببیتی که محتمل سلوکیه، مصلحت سلوکی، مصلحت سلوکی هم که تفسیرش کردیم یعنی چه؟ یعنی اجزا در کار نیست، تو بطن خودش نه، سلوکیه، مصلحت سلوکیه، مثل طریقیت در این که اجزا درش نیست، مصلحت سلوکی غیر طریقیت خودش از نظر موضوع. اما این که مجزی نیست، چون شرحش هم گفتیم که مصلحت سلوکی در بطن خودش عدم اجزا آمده، پس بنابراین این مصلحتی که ما میتونیم بهش قائل بشیم. بعض الامامیه قائل شدن، اگر شما قائل نیستیم ولی بعضی قائل شدن، اما اقتضای اجزا قطعا نداره. حالا یه دو تا سببیت دیگه هست، که سببیت اشعری و دیگری سببیت معتزلی، اگر اونا باشن چرا اقتضای اجزا داره، ولی اونا مقطوع البطلانه. خب یعنی ما بر از چیزی که مقتضی دوره و محاله بیاییم بحث بکنیم که ای شک کردیم، شک کردیم یعنی چه؟ یعنی شک بکنیم که آیا این محال واقع شد یا نشد. خب محاله، مستلزم دوره، سببیت اشعری دیگه، این چه بحثیه؟ سببیت معتزلی هم که اجماع داریم بر عدمش، چیزی که مجمعان علیه بطلانه، هیچ معنی داری که میگیم اگر شک کردیم؟ نه، هیچ شکی نداریم. بنابراین در باب امارات لا شک و لا شبهه که هیچ شکی نداریم و اجزا وجود نداره. بله. و اتفق علیه کلمت الاصحاب ادا ما رأیناه من السید البروجردی، یه آقای بروجردی یه تمایلی نشون داده ولی بقیه همه هم تلامذش و اصحابش هم رد کرده. توجه فرمودی؟ پس بنابراین لا خلاف و لا اشکال فی عدم الاجزا فی باب الامارات ولا شک فی، شکی هم درش نداری. اومدیم به سراغ اصول عملیه. در اصول عملیه خود چند شک وجود داره، یعنی که خود آخون هم گفته که اجزا در کار نیست، در حکم مستقل بود اگرچه، الا یه جا، الا یه جا. اون یه جاش کجا بود؟ اصالت الحلو و اصالت الطهاره و استصحابه هما. در چی؟ در این که یه حکمی داریم تعلق به مرکبه، مثل صلات وجوب تعلق گرفت به صلات، این صلات اجزا و شرایطی داره، یکی از جمله شرایطش طهارته و همچنین حلیته، حلیت لباس، که لباس ما مأخوذ باشه از چی؟ از حلال اللحم، لباسمون از پوست مثلا فرض کن که پلنگ نباشه، اگر از پوست پلنگ، از پوست خرس یه لباسی تهیه کردیم میتونیم توش نماز بخونیم؟ نمیشه. آیا اون پوست پاکی یا نجسه؟ احسن تو. اگر همین پلنگ را توانستی بگیری رو به قبله هم بذاری و با کارد حدیدی که آهن باشه نه استیل فری اوداج اربعش بکنید با بسم الله، پوستش پاکه. پوستش پاکه چرا؟ چون تزکیه شد، قابل تزکیه است. وحوش قابل تزکیه هست، حتی شیر که بالاتر، شیر را گرفتید رو به قبله خوابوندید بسم الله کردید و با کارد حدیدی فری اودا جر بحث کردی، هراین این چیه؟ این پاکه. خب یه مسئله است، پس نجس نیست. وقتی دست شما بشخون نمیتونی بگیم میتس یا فلان نجسی، نه نجس نیست، پاکه، چون قابل تزکیه است. اما میشود توش نماز خون، یه بحث دیگه است. و این کان طاهرن لا یتجوز الصلاة فی، نماز باطله. چرا؟ چون که علاوه بر طهارت یه شرط دیگه هم داریم که لا تصلی فی و بر ما لا یوکل لحمو، اگر اجزای حیوانی است که لا یوکل لحمو نماز درش باطله. ولهذا پوست پلنگ یا شیر یا پلنگ، این دوبه که مثال زدم یه کمی اشکال داره، چون خرس جز مسوخه، جز مسوخه، ولهذا نماز درش بعضی گفتن قابل تزکیه نیست، از اون جهت جایز نیست، یعنی محل اشکاله، نه اینکه قطعی، ولی بعضی گفتن از بابت اینکه جز مسوخه و مسوخ قابل تزکیه نیستن پس خرس بمانه، باقیمون پلنگ و شیر و گرگ و اشکالی هم نداره، التفات فرمودی. ولهذا اینها را اگر تزکیه کردن پوستشون پاکه، اما نمیشه توش نماز خون. چرا؟ چون جزء ما اجزای مالای و کل و لحمه. لا تصلی فی ببر مالای و کل و لحمه. خیلی خوب، حالا که این را فهمیدیم، اگر یه لباسی پوستی رفتیم مثلا روسیه نزدیک همون صحرای سیبریه که میرسه تا 50 درجه زیر صفر، آدمی زاد گرم نمیشه مگر با اون پوستا. ممکنه بیارن پوستیه، پوست مال چیه؟ مال شیره، مال پلنگه، مال فلانه، با اون میشه زندگی کرد اونجا. عرض کنم به محضر شریفتون، حالا اگرم چه چیزی اتفاق افتاد و پوشیدیم اشکال ندار، پاکم هست، اما میتونیم توش نماز بخونیم یا وقت نماز باید در بیاریم؟ باید در بیاریم، چون نمازش باطله. لا تصلی فی و بره مالا یوکلو لحمو و این کان طاهره، اگرچه طاهرم باشه. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس اون پلنگ اگر خود به خود مرد هم نجسه هم یعنی دو چیزی رو پیدا میشه، اما اگر تزکیه شد پاکه ولی نماز دارش باطله. عرض میشود بنابراین اگر شک کردیم نمیدونیم از اونهاست یا پوست گاوه که حلال اللحمه، پس میشود درش نماز خون؟ اگر شک کردیم میتونیم یا نمیتونیم؟ نه میتونیم، اصالت الحل جاری میکنه. شک داریم اصالت الحل که جاری کردیم میگیم انشاءالله حلال اللحم بوده، از شده شک کردیم در تزکیهش اصالت طهاره جاری میکنیم، در که حلال یا حرومه اصالت الحل جاری میکنیم، توش هم نماز میتونیم بخونیم، میخونیم به اسناد اصالت الحل. بحث بر سر اینه اگر بعدن فهمیدیم تبین و انکشف لدینا ان هذا كان جلد النمر او الفهد، این پوستی از پلنگ بود یا پوست خود پلنگ بود، نمر پلنگ فهد یوز پلنگ، اگر بعد فهمیدیم او وقتی میشه فرض کنون وقت نمازم باقیه، آیا این نمازی را که به استناد اصالت الحل خوندیم توجه فرمودید آیا مجزی هست که بعد فهمیدیم که دیگه لازم نباشه عادش بکنیم، یا این که باید عادش بکنیم و مجزی نیست؟ که همو بحثه که آخون فرمود که چیزه، آخون فرمود که مجزی که اصالت الحلم کافی تون حکومت میکنه بر ادله شرطیه. نائینی که فرمود؟ فرمود نه، حکومتش ظاهریه و به در نمیخوره و لحظه اجزا نیست و باید اعاده کنی. این همون بحثه های قبلی مونه ها. خیلی خوب، عرض کنم به خدمت شما، حالا اگر به این نتیجه قطعی رسیدیم که رسیدیم، ده گوش بکنیم حرفا رو بتونه بعد بذاریم، اگر به نتیجه قطعی رسیدیم که اجزا هست یا نیست، خب عمل میکنیم دیگه. نائینی گفت اجزا نیست، آخونم گفت اجزا هست، هر کی به دین خودش به مسلک خودش عمل میکنه. اگر ما شک کردیم، شکک نافل اجزایی الان محل بحثمونه، یعنی نمیدونیم نائینی درست میگه که اجزا نیست یا آخون درست میگه که اجزا هست، فشکک نافی زالد و ما هو مقتضی القاعده. مرحوم امام فرموده آیا شما دو تا امر در نظر میگیرید یا یه امر؟ اگر که دو تا امره، خب اون وقت عرض شود به خدمت باسات شما، خب به یه امر عمل کردیم در زمان خودش، نمیدونیم امر دومی هست نیست. امر دوم یعنی اینکه اگر مجزی بوده، خب دیگه این امر بهش عمل کردیم، دو تا امرم هستن. او امر دوم امر دیگه نمیدونیم متوجه به ما هست یا نیست در این حالت که ما این انجام دادیم، مثلا طور برای جان. اما اگر یه امر بود، یک امر به طبیعت الصلاح و ما یه عملی انجام دادیم، نمیدونیم، قطع داریم که اگر اون واقعی را انجام داده بودیم با طهارت واقعی آورده بودیم یقینا صحیح، شک داریم نمیدونیم آیا او امر واحد ساقط می شود به این کاری که ما کردیم به اعتماد اصالت و طهاره، خجای قاعده اشتغاله، چون شک در سقوط تکلیف. چرا؟ چون که یقین داریم زور که شد یه تکلیف صلاتی در ذمه ما آمد، یه چیزی هم خوندیم، حالا شک داریم نمیدونیم کافی بود یا نه. خب این که اول زور که مشغول و ذمه شدیم به صلات و این امر واحد در ذمه ما آمد، خب یقینیه با یه عملی که انجام دادیم، یعنی نمازی خوندیم با اصالتا رو نمیدونیم آیا صحیح یا باطل، پس شک در سقوط تکلیف داریم، جای قاعده اشتغاله. پس مرحوم امام مبتنیش کردن، بله بله، شک در محصر، شک در بله، شک در سقوط تکلیفه، نه شک در ثبوت نیست، در سقوطه، شک در سقوط قاعده اشتغاله. پس بنابراین امام مبتنیش کرده بر این که اینها دو تا امرن جدا از هم یا یک امرن. خب ولی چون که واقعیت و این است که یک امر به طبیعت الصلاح، اینها مصادیقن، و ما شک داریم اون امر به طبیعت السلام امر واحد قطعا در ذمه ما آمد، تو وقتی زور شد یقینا ما مأمور شدیم که نماز بخوانیم، امر آمد تو ذمه، یه عملی هم انجام دادیم، نمیدونیم صحیح بود یا باطل، پس شک داریم در سقوط اونم، باید قاعده اشتغال جاری. این فرمایش حضرت امامه. این عرض کنم به خدمت شما فرمایش خوبیه، اما یه قدری باید حلاجی بشه، احتیاج داره به حلاج. حلاجیش به چیه؟ به اینه که امر امر واحدیست، اما امر واحد بحثر متعلقشه که آیا متعلقش چیه؟ خب یعنی هم درست خود هم یکیه، اما الان بحث در اینه که متعلق امر چیه، دیگه بحثی راجع به متعلق امر بکنیم، چون بحث بر اختلاف بین آخون و ناینی چیه. آخون که قائل به حکومت، حکومت هم واقعی میدانه، میگه متعلق اون امر واحد اعمه، اعمه از چه؟ اعمه از واقع و ظاهر، چه طهارت واقعیه چه طهارت ظاهریه. وقتی حکومت کرد، حکومتش بر متعلق امر عمش میکن، توسعه میده دیگه، توسعه داد در طهارت، به طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. خیلی خوب، یه هم بیشتر نداریم، اما متعلق بحثر متعلق شه که متعلقش آیا اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه، یا متعلقش اختصاص داره به طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه سوریه و اعتباری بش نیست که ما یقول به ناینی. پس نتیجه به کجا رسیدیم؟ امر واحدیش کافی نیست، بیا شرح بده ببین متعلقش چیه. بر مبنای آخون متعلقش که قائل به حکومت در قضیه طهارت که شرط صلاته، وقتی حکومت کرد متعلق اعم میشه، متعلق اونم اعم میشه، یعنی یه جوریه شرطش که طهارت اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. اما بر مبنای ناینی که طهارت ظاهریه را قبول نداره چی؟ متعلقش اختصاص داره و منحصر در طهارت واقعیه. التفات فرموده به طهارت ظاهریه یه سرابیه و اعتباری بهش نیست. پس بنابراین اینجا باید شطور میخوابه که امری داریم امر واحدی، همینطوری نمیشه قاعده اشتغال بگویم، باید ببینیم متعلقش چیه. بر مبنای اجزا متعلق اعمه، بر مبنای عدم اجزا متعلق حصه خواسته است. هر وقت که کار به اینجا رسید این میشه دوران بین تعیین و تخییر، دوران بین تعیین و تخییر. چون مأمور به اعم باشه نتیجه تخییره، اگر مأمور به حصه خواسته باشه نتیجه تعیینه. وقتی دوران بین تعیین و تخییر شد، بعد مبنات در تعیین و تخییر بگی. مبنای شما در تعیین و تخییر اصالت التعیینه. خیلی خوب، اصالت التعیین یعنی چه؟ اصالت التعیین یعنی عملی که آوردی باطله. چرا؟ چون متعین همون طهارت واقعیه است. اما اگر در دوران بین تعیین و تخییر قائل شدید به تخییر، نه دیگه مشکلی نداری. پس بنابر این اذا شککنا، مطلب را اینطور باید تقریر بکنیم که عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آله.